بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به یک نکته خیلی مهم که عرض کردم خدمتون، بحث شرکت عام از اشاع و افراز بود. ما گفتیم این قول حسب ظاهر صحیحه، یعنی ما شرکت رو درش سه تا قول داشتیم، قول اول که معروف، قول اول این بود که ما میایم میگیم که شرکت اشاعیه است، یعنی در همه ما صاحب برده اینو قبول کرد، مشهورم همینو قبول کردن، اومدن گفتن که رب باید مشاع بین عامل مضاربه و موده اوده باشه، سرمایه گذار و اون شخص عامل مستثمر، هر دو باید در تمام ریز ریز این رب مشارکت داشته باشن و مشاعبه اینشون. این داره هیچ گفتیم دلیلی بر این امر نیست که ما بیایم اینو بگیم الرب و بینهما به این معنا نیستش که رب باید شرکت اشاعیه داشته باشه. حتی مثل آقای خویی هم اومدن این مطلب و ما نظریه دوم آوردن، گفتن شرکت اشاعیه در بعض مال. ببینید این نظریه دوم کفایت شرکت اشاعیه در بعض مال، تفسیر اینجوری دادن رو چه اساس؟ اومدن آقای خویی گفتن که اگر در جایی ما وثوق داشته باشیم به زیاده رب از اون مقداری که برای یکشون تعیینن قرار داده شده، مثل که بیاییم بگیم که حدوداً شاید میدونیم یه یقین داریم که از 100 میلیون بیشتر سود میده این کار، این شرکت مضاربه ای، ما میایم میگیم 20 میلیون اولش مثلا فرض کنید که مال شخص مودع و سرمایه گذار، بقیه‌اش رو میایم بگیم شرکت اشاعیه کافیه، بقیه‌اش رو بگیم شرکت اشاعیه کافیه. ما حرفون با خودی چیه؟ چرا شما این 20 میلیون رو اومدید گفتید؟ این خیلی دقت کن، چرا تو این 20 میلیون گفتید که اینجا شرکت اشاعیه لازم نیست؟ به چه استدلالی اومدید گفتید اینجا شرکت اشاعیه لازم نیست؟ تو این 20 میلیون اولش هم هر دو با هم شریک نبوده باشن، تو ریز ریز مال لازم نیست. گفتن به خاطر اینکه عرب بینهما صدق میکنه، ولو شرکت اشاعیه تو قسمت بعدی بوده باشه، اون هم باز عرب بینه هماست. خب ببینم یه سوال دوم، عرب بینه هماست صدق میکنه، یعنی تو اون 80% عرب و بینه هماست یا تو کل 100%ی که شما 20 میلیونشو گذاشتید برای موده و سرمایه گذار، تو اون 20 میلیون هم عرب و بینه هماست. وقتی شرکت اشاعیه توی یه مقدار دیگه بود، فقط تو اون 80% باقی مونده شما میگید عرب بینه هما؟ اینکه نمیشه که، چون ربعت گفته تو کل رب عرب و بینه هما، تو کل سود 100 میلیون رو گفتن عرب بینه هما، درست یا نه؟ پس اگر تو 100 میلیون 20 میلیونش رو مختص بکنید به یک طرف، 20 میلیون مختص بشه به یکی، درست؟ 80 میلیون شرکت اشاعی بوده باشه، شما بازم بگید عرب و بینه هما دیگه، یعنی این 20 میلیون که مال یکی شد ضرر نمیزنه. چرا؟ چرا عرب و بینه هما؟ چون اینم یکی از طرفین معامله است. وقتی میگیم رب و بینهما، یعنی رب باید بین طرفین معامله باشه، درسته؟ حالا کی بیشتر بگیره کی کمتر بگیره، سهمشون افراز بشه یا اشاعه، فرقی نداره، درسته یا نه؟ معنی این حرف اینه. پس چرا تو 80% باقی شما میگید حتما باید اشاعه بوده باشه؟ تو 80% باقیشم اگر اینجوری بود که اونم اومدیم گفتیم مالی یکی دیگه شون، بازم میشه رب بینه هما، چطور تو 20% شما قبول کردید این حرفو؟ آخه نمیشه تا نصف کار بیاد بقیهشو نگید. تو 20 میلیونش شما گفتید اگر 20 میلیون مختص به احد هما شد، اگر اون یکی در شرکت به شرکت اشاعیه از 80% دیگه سهم ببره، شخص سومی نیومده، بازم مال بین این دوتاست، درسته یا نه؟ اینو اومدید گفتید. این لازمه استدلال شما اینه، شما میخواید بگید عرب بینهما به همین اکتفا میکنیم که رب مختص به احد هما نیست، هر دو باید بهره ببرن، اینجوری استدلال کردید. عبارت مرحوم آقای خویی این بود، اومدن تعبیر کردن، بذارید عبارتو من دوباره از اول بخونم چون مسئله بسیار بسیار مهمه. الان یکی از مسائل مهم اشکالات نظام بانکی ما اینه که با این قول میشه حلش کرد، یکی از اشکالات خیلی مهمه و تقریبا میشه گفتش که اکثر فقها اگر نگیم همشون این حرف رو قبول نداشتن. آقای خویی اومدن این حرف رو زدن، اما آقای خویی هم وسط کار میگرداشتن. اما استدلال اختزام میکنه که این حرف رو تا تتمه حرف رو قائل بشیم. ببینید آقای خویی فرمودن اذا کان نظریه ثانیه، تعبیرشون این بود اذا لم یکن الوسوق به زیاده، لم یکن وسوق به زیادت رب ان المقدار الذي جعل لحدهما تعینا. اینجا فهمیدن موافد او صاحب شده صاحب الالویت فانه هنا زن تخرج المعامل عن المضاربه حيث انه هنا زن يحتمل ان لا يبقى للاخر شيء من الرب. پس اگر شيء برای باقی نمونه میشه رب مختص به حد ما، درسته؟ پس از این باب این حرف اینجا نمیتونیم اینو قائل بشیم. اما اذا کان هناك وسوق بزياده الرب عن المقدار المعين فقد استدل للبطلان فيه، فقد استدل للبطلان فيه بان ظاهر كون الرب مشترك بين المالك والعامل على ما دلت عليه النصوص. ظاهر این که میگیم رب مشترک بین مالک و عامله، گفتیم الرب بینهما چون که نصوص دلالت میکنه اشتراکشونه در کل جزء من الا نحو الاشاعه، ظاهرش اینه به نحو اشاعه بعد بوده باشه، تو هر جزئیش بعد شرکت داشته باشه. و من اونا فاختصاص احدهما به جزء من دون الاخر يكون على خلاف مفهوم المضاربه فلا يشمله دلیلها والقاعده تقتضي البطلان. آی خوی قبول نکردن این حرفو، فهمیدن به انه لا یستفاد من ادله المضاربه کون کل جزء من الرب مشترکن بینهما کما قیل. ما اینو قبول نداریم که دلیل الرب و بینهما میاد میگه که هر جزئی باید مشترک باشه. و انما المستفاد منها ان مجموع الرب یکون بینهما، در قبال چه حرفی؟ در قبال اختصاص احدهما به، این مقابل قول اختصاصه. الرب بینهما یعنی رب مختص به یکیشون نیست، بعد بین این دوتا تقسیم بشه. تو کیفیت تقسیم نگفته به چه نحوه، به نحوه اشاعت یا افرازه. اصلا ممکنه همش افرازی شما در نظر بگیرید، نگفته که هم به نحوه اشاعت یا افراز. بگیم 20 میلیون اول مال موده، میدونیم بیشتر از 20 میلیون میشه اما نمیدونیم چقدر، بگیم بقیش همه مال عامل، اشکالی داره دیگه؟ عرب بین هما نیست؟ عرب بازم بین هما صدق میکنه یا نه؟ میگیم رب بینه هم، رب بینه هم من نیست که جز جز اینجوره. اگر شما به این معنا گرفتید که رب بینه هم تعبیرش ازش حتما در نمیاد که شرکت اشاعیه باشه، یعنی در هر جزئی از رب این جزئه باید بینه هم باشه، نه کلی رب بین این دوتا باید باشه، مجموعه رب باید بین این دوتا بوده باشه، نه کل جزئن جزئن من رب باید بینه هم بوده باشه. تأکید نکرده بر تمام اجزای رب، بلکه گفته رب، مجموعه رب بین هما بوده باشه اشکالی دیگه نداره، مختص به احد ما نشه. وقتی که اینجوری شما گفتید این میشه هم از شرکت اشاعیه. به قول ایشون ببینید این تعبیر خیلی مهمه، این تعبیر الان یه مشکل بزرگی رو حل میکنه. انما المستفاد منها ان مجموع رب یکون بین هما فی قبال اختصاص احد ما به و هو صادق فی المقام. با اینکه یه قسمتش افراز بشه میسازه، میگیم آخ خوی اگر این میسازه با اینکه یه قسمتش افراز بشه، میسازه با اینکه اون یه قسمتش هم افراز بشه، چرا میگید بقیه‌اش باید شایع باشه؟ فانه از استثنا المالک نفسه عشرت دنانیر مثلا الا یکون باقر بینهما. باز دوباره میگید بینهما مناسبتن دیگه، بینهما همش شد دیگه، دو طرفش هم افراز باشه میشه. بگیم آقا 20 میلیون اول مال مود، مال موده، بقیش مال عامل، هر چقدر شد آقا بازم بینه هماست دیگه، صدق بینه هما میکنه، بین این دوتاست، بین این دوتا ما اومدیم تقسیم کردیم. تقسیم نگفتن که به نحوه اشاعه بوده باشه که، چرا از خودمون چیز اضافه میکنیم؟ آقا تقسیم میتونه بر اساس افراز هم بوده باشه، اما باید بینه هما باشه. اونی که در روایت به ما فرموده بینه هما رو فرموده. آقا تقریبا چی گفتش که اکثر فقها لعلق عاطف فقها دارن میگن که انهو کسر موسا نمیشه، با افراز هم ما میتونیم قضیه رو حلش بکنیم. دلیل روای ما کسر موسا نگفته، دلیل روای ما شرکت اشاعیه هم نگفته، هیچ کدوم از اینا در لرده روای ما نیست.
باید باید چی گفتش که لازم هم نیست اولش مشخص کنیم بعدا بیم بعد از که سوی حاصل بیمار بیم که چرا بیم
بعد آخر بعد بینه ببین اولش حالا اینکه اول مشخص بشه اون یه دلیل دیگه ای داره، یعنی در هر مضاربه ای باید سهم اینها مشخص بشه، ولی دلیل غرر پیش میاد. باید مثل اجاره است، مثل جای دیگه میگی مبلغ باید مشخص باشه، اما مشخص باشه بینه هما باشه، به قول آقای خویی بینه هما باشه. اما دیگه وقتی گفتید بینه هما، دوباره اومدید میگید که لصدق کون رب بینه هما مشترکن و مشاعن. آقا اینجا یه قسمتش مال یکی شد، بقیهش میشه مثلا مشاع. آقا چرا دیگه آخر اینو اضافه میکنید؟ اینو که اومدیم گفتیم، از اینجا میایم میگیم شرکت اعم از اشاعه و افرازه. نظریه سوم درست میشه با همین استدلال آقای خویی. میگیم وقتی مستند ما عرب بینه هما شد، اینم در قبال قول به اختصاصه، میشه افراز کرد این قول. اگر این قول میگم خلاف مشهوره، خیلی خلاف مشهوره، اما استدلال آقای خویی ظاهرا تمامه، اگرچه نتیجه که آقای خویی گرفتن تمام نبود، اومدن تتمبر اشاعه‌ای گرفتن. اصلا اشاعه‌ای شما قرار شد اشاعه‌ای بگید لازم نیست، فقط در قبال قول اختصاص بوده باشه. در قبال قول اختصاص به افراز هم ممکنه، افراز میتونه به این کیفیت بوده باشه که اصلا اشاعه توش نباشه. بگیم مثلا احتمال ما یقین داریم، اطمینان داریم که 100 میلیون به بیشتره، میایم میگیم 50 میلیون اولش مال موده، میگه آقا من 50 میلیون اولش برمی‌دارم، بعدش مال خودت، بهتر کار کن، بیشتر از 100 هر چی آوردی مال خودت، اشاعه دیگه نه، اشکال نداره، من 5 میلیون اول خودم برمیدم، من احتمال میدم یقینم دارم تا 100 تو در میاری، تو هم که میگی احتمال زیاد بیشتر 100 هم میشه، من 5 میلیون اول برمیدارم بقیش هم. این بین تقسیم ارزش بین ما هست یا نیست؟ هست. آقای فقها میگن باطله، اکثرا میگن باطله، ما میگیم آقا خلاف مشهور هم هست، اما بنابر استدلال مرحوم آقای خویی میگیم اشکالی ندارد. باز دوباره من اینو در موردش چون خیلی مهمه فکرشو بکنین، چون خلاف قول تقریبا میشه گفتش که اکثریت فقها ماست، اما استدلال ظاهرا اختزاش اینه و مشکل نظام بانکی ما هم اینه. اگه اینو ما، من کاری ندارم، ما التزام داریم به فتوا هر مرجعی، التزام هم داریم، میگه ما بانک بعد که اسمش رو مشخص بکنه، از قدیم هم که میومدن میپرسیدن مفصل تمام این صورت ها، شاید رفقا بعضیشون قدیم بودن، تمام این چیزای بانکی رو آوردن، ما دونه دونه چیز کردیم، اکثرا اینا کس مشاور تعیین نمیکنن، گفتم آقا کس مشاور تعیین بکنید بعد اجازه بگیرید از طرف. به هر حال فتوای فقها باید رعایت بشه، وقتی تمامشون گفتن آقا کسر مشا، شما هم کسر مشا بیارید، کسر مشا بیارید. اما حضرت فقهی خودمون علی ظاهر با توجه به این بحثی که اینجا ارائه کردیم اون زمان، گفتیم آقا کسر مشا نیازی نیست، یعنی این کاری که بانک میکنه از این جد مورد اشکال نیست، مضاربه هاش صحیحه، یعنی میتونه بیاد بگه آقا من یه اطمینان دارم که سود بیش از مثلا 20%، میگم 15% رو شما میدم به اندازه این مبلغ، به این اندازه معین، بقیه سود باشه برای بانک. تو سیستم مضاربه اشکال شرعی پیدا نمیشه ظاهرا. حضرت علی این یه استنباطی بوده که فقهای ما داشتن، اجماعی هم نیست در مسئله، استنباط از قول عرب بینه هما این بوده که شرکت اشاعیه باشه. آقای خویی هم که تو اون قسمت اول شیکون گفت آقا افراز باشه اشکال نداره، به چه دلیل؟ دلیلش اهم بود دیگه، گفت آقا عرب بینه هما مقابل قول اختصاصه، آقا همین دلیل برای ما کافی، عرب بینه هما مقابل قول اختصاصه. پس اگر ما آمدیم تو نظام بانکی گفتیم آقا 15% رو میدیم به تو که کمتر از سوده، یقینم داریم اینقدر حاصل میشه، بقیهش هم مال بانک، دیگه اشکالی نخواهد داشت، چون عربه بین هما، بین عامل و شخص مده. البته تو نظام آقای سعد بین موده و بانک نیست، الان تو قراردادا که می آوردن بین موده و بانک بود، هیچ جا نمی نوشتن بین موده و عامل قبلا، و شاید الان بعضیش رو عوض کرده باشن، اما اون زمان قراردادی که آوردن همه همینجور بود. حالا اگه حال اشکالی پیدا نمی کنه از اینجا، بحثشون خیلی مهم بود، حالا بازم باید دوباره تتمیه ارز بکنم. صلی الله علی محمد و آله.